ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران اعلام کرد غلظت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. رئیس جمهوری فرانسه کاهش تعهدات برجامی ایران را محکوم کرد. و وزیر انرژی اسرائیل افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم ایران را در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای خواند. مقام‌های جمهوری اسلامی صبح امروز یک شنبه در مورد دومین گام کاهش تعهدات برجامی ایران اعلام کردند تهران میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را از غلظت 3.67% فراتر خواهد برد. علی ربیعی سخنگوی دولت با اعلام این خبر در نشستی مشترک با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت میزان غنی‌سازی از این پس بر مبنای نیاز ایران خواهد بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز در این باره این چنین گفت:
تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه. پیش بینی ما این هستش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم.
عباس عراقچی هم گفت روند کاهش تعهدات ادامه خواهد داشت و یک فرصت 60 روزه دیگر داده می شود.
روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران حرکتی هست دقیقاً در راستای حفظ برجام، نه برای از بین بردن برجام. ممکنه که این روند نهایتاً به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه اگر که بقیه مشارکت کنندگان در برجام نهایتاً نتونن تعهدات خودشون رو عملی بکنن.
آقای عراقچی گفت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزئیات تصمیم ایران را ابلاغ کرده است. ایران 18 اردیبهشت و در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرده بود برخی از تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم ایران برای افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم را محکوم کرد. یک مقام رسمی دفتر ریاست جمهوری فرانسه امروز یک شنبه به خبرگزاری رویترز گفت آقای مکرون این گام را نقض توافق اتمی دانسته است. مقام‌های ایرانی صبح امروز یک شنبه اعلام کردند تهران در دومین گام از کاهش تعهدات برجامیش میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را از غلظت 3.67% فراتر خواهد برد. امانوئل مکرون روز شنبه در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد پیامدهای کاهش اجرای تعهدات برجام به او هشدار داده بود. رئیس جمهوری فرانسه به همتای ایرانیش گفته بود امیدوار است تا پیش از 15 ژوئیه یعنی 24 تیر نشستی با حضور طرف‌های باقی مانده در برجام برگزار شود. وزیر انرژی اسرائیل افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران از غلظت 3.67% را گامی متوسط خواند، اما هشدار داد که تهران با این اقدام گذشتن از خط قرمز را آغاز کرده است. به گزارش رویترز، یووال استینیتس که عضو کابینه امنیتی دولت بنیامین نتانیاهو است، روز یکشنبه گفت که اقدام ایران بدون معنی است که این کشور حرکتش را برای گذر از خطوط قرمز توافق شده آغاز کرده است. او افزود این حرکتی ساده نیست و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای پیش می‌رود. ایران هر گونه قصد برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. و مقام‌های جمهوری اسلامی روز یکشنبه رسما اعلام کرده بودند که میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را از غلظت 3.67% فراتر خواهند برد. این اقدام در پی پایان مهلت 60 روزه‌ای انجام می‌شود که ایران اردیبهشت ماه سال جاری برای تأمین خواسته‌هایش در برجام تعیین کرده بود. و انفجار بمب جاسازی شده در یک خودرو در ولایت غزنه افغانستان در روز یکشنبه امروز 12 تن را کشت. هدف این بمب گذاری یک واحد امنیتی دولت افغانستان بوده است. با این حال عارف نوری سخنگوی والی غزنه به خبرگزاری فرانسه گفت در این انفجار 179 تن که اغلب غیر نظامی بودند مجروح شدند. در میان مجروحان چند کودک نیز وجود دارند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. روز جمعه نیز دست کم 14 تن در حمله ای به بازاری پر رفت آمد در ولایت فاریاب افغانستان کشته شده بودند. حملات طالبان به مواضع نیروهای دولتی در حالی شدت گرفته که طی روزهای گذشته دور هفتم گفتگوهای صلح میان دولت آمریکا و گروه طالبان در قطر جریان داشته است. زلمای خلیلزاد نماینده دولت آمریکا در این گفتگوها روز شنبه مذاکرات با طالبان را بسیار سازنده خوانده بود. سازمان‌های حقوق بشری از کشته شدن بیش از 500 تن در حملات نیروهای ارتش روسیه و سوریه به شمال غرب سوریه خبر می‌دهند. بنابر گزارش‌ها دست کم 130 کودک در میان قربانیان هستند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه با ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر این خبر برای ما بگو.
بله نوشین، شبکه حقوق بشر سوریه در گزارشی که امروز منتشر کرده گفته از زمان آغاز حملات شدید نیروهای دولتی سوریه به همراه نیروهای هوایی روسیه به مناطق شمال غرب سوریه، مناطقی که همچنان در تصرف مخالفان هست و گروه هیئت تحریر الشام بخشای عمده این مناطق رو در کنترل داره، دست کم 544 نفر کشته شدن، 544 غیر نظامی، و گفته از این میان 130 تن کودک هستند. اشاره کرده گزارش به ویرانی شمار زیادی از مناطق مسکونی. این گزارش همراه هست با گزارشی که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده و گفته بسیاری از شهرها و شهرک‌ها در مناطق جنوب استان ادلب و شمال استان حما به طور کامل ویران شدند و بعضی از مناطق تقریبا با خاک یکسان شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه متهم کرده نیروهای روسیه و نیروهای دولتی سوریه رو به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای هدف قرار دادن مناطق مسکونی و استفاده از بشکه‌های بمب‌گذاری شده. البته هم روسیه و هم دولت سوریه تکذیب می‌کنند این گزارش‌ها رو و تأکید می‌کنند در این حملات مواضع شبه نظامیانی که اونها رو تروریست توصیف می‌کنند رو هدف قرار می‌دهند.
ایلیا، الان وضعیت در این منطقه چطور هست؟
در طی دو روز گذشته شاهد شدت حملات به بعضی از مناطق بودیم، به ویژه در استان ادلب که بعضی از نهادهای پزشکی و بهداشتی که در منطقه فعال هستن از کشته شدن دست کم 20 غیر نظامی صحبت میکنن. نوشین، حملات یک حالت سینوسی داره. وقتی مذاکراتی شروع میشه به ویژه میان روسیه و ترکیه، در بعضی از روزها شاهد کاهش شدت حملات هستیم. در بعضی از روزها که مذاکرات تقریبا متوقف میشه حملات شدت پیدا میکنه که طی دو روز گذشته شاهد این شدت حملات بودیم.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود و آخرین جزئیات مربوط به اخبار تازه‌ای که سازمان‌های حقوق بشری درباره کشته شدن بیش از 500 تن در حملات نیروهای ارتش روسیه و سوریه به شمال غرب سوریه صحبت می‌کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به گزارش وبسایت اسرا ایران، پس از آنکه غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت مجرم سیاسی نداریم بلکه مجرم امنیتی داریم، علی مطهری نماینده مجلس در پاسخ نوشته ریشه فرار آقای اسماعیلی از تعبیر جرم سیاسی همان است که امثال او یک قداست کاذب به معنی غیر قابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را امنیتی می‌دانند. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
علی مطهری نماینده مجلس می‌گوید ریشه فرار غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از تعبیر جرم سیاسی همان است که امثال او یک قداست کاذب به معنای غیر قابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را امنیتی می‌دانند. لذا میگویند اساساً ما متهم یا مجرم سیاسی نداریم. به گفته این نماینده مجلس همین افراد هستند که به نظام جمهوری اسلامی ضربه میزنند و مشکلات حقوق بشری برای کشور ایجاد میکنند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
فرم سیاسی که بهش تصدیق شده و اجرا نمیشه مثلا ما شامل خیلی از کسایی که بازداشت میشن میشه، مثلا مسعود کاظمی. خب بسیاری از این فعالان صنفی خب اینا میان تو دادگاه علنی جور هیئت منصفه حرف خودشونو بزنن، خب خود اون توازن قوا رو در افکار عمومی تغییر میده. میخاطر به نفع قوه قضاییه نیست و قوه قضاییه محکم روی قضیه باشده و تن نمیدادن به حرفای آقای مطهری. ببینید که هر حرکتی که خارج از اون چارچوب‌های نظام باشه، یعنی کسی از اجزای حاکمیت باشه، هر انتقادی، هر حرکت سرنخش میره دست جاسوس. نه جمله‌ای به من میگفتن آدم شاخ در میورد. نمیدونم پژوهش‌های هدی صابر در مورد فوتبال ایران که به سفارش فدراسیون فوتبال ایران داده شده بودم میگفت یک نوع اطلاعات دادن به آمریکایی‌هاست. وقتی شما اینطوری نگاه بکنی نمیتوانیش انتقاد مستقلی از جامعه مدنی یا احزاب و یا افراد اصلا بپذیری. مگه مثلا بیاین پیش آقای خامنه‌ای 40 تا دانشجو اونا اول بگن بهش بگن شما پدر ارجمند مایی، بعد شروع کنید انتقادات کردن.
به گزارش وبسایت عصر ایران، علی مطهری نماینده مجلس در یادداشت خود می‌نویسد ملاک و معیار جرم امنیتی اقدام عملی و مسلحانه است. او وابستگی به سازمان مجاهدین خلق و سایر گروه‌ها مثل داعش و پژاک که به گفته او تروریستی هستند را جرم امنیتی می‌داند، اما می‌گوید اظهار نظر حتی اگر شامل توهین به مقامات عالی کشور باشد اتهام یا جرم امنیتی نیست، بلکه اتهام یا جرم سیاسی است. علی مطهری همچنین می‌نویسد مسئله سب و نبی و اهانت به ائمه داستان دیگری دارد، نه جرم امنیتی است و نه جرم سیاسی، حکم آن در فقه مشخص است. از تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی پرسیدم مشکل کجاست که قانونی که مجلس درباره جرم سیاسی تصویب کرده را نه قوه قضاییه اجرا می‌کند و نه مجلس از حیثیت قانونی که به تصویب رسانده در مقابل نهادهایی که آن را اجرا نمی‌کنند نمی‌ایستد و دفاع نمی‌کند.
واقعا این است که مجلس کاملا بی‌اختیاره. بعد از لاقل از سال 96 به این ور توازن قوا طوری به هم ریخته به نفع سپاه و آقای خامنه‌ای که در حقیقت مجلس و خود اصلاح طلبان خل اصطلاحان و خود اصلاح طلبان باید کارهایی بکنن که نمی کنن. مثال آقای مطهری می تواند خانواده شیرعلیه بخواد اینا رو بیارن تو مجلس لاغر رسانه‌ای کنن. حتی نماینده های ما الان سعی میکنن با یه توییت کردن رفع اشکال کنن. آقای مطهری با آقای صادقی خوره فعالترن یا برخی خانم ها خیلی چراغ پایین حرف میزنن. نماینده مردم باید بگوید لاغر وقتی زورش نمیرسد به حکومت بگوید آقا ما نمیتوانم، یا بیاد اسلام معروف این رسانه‌ای کنند و خوب توضیح بده. حالا حتی الان شما بقیه حتی به اندازه های علی مطهری هم وارد گفتگو نمیشن. دست که 100 تا نمایندن بلاط فلاکسینا امید آقای عارف، شما ببینید سخنان آقای عارف سخنهایی مثل یه آدمی که میخواهد بعد از یک شکست بوده یک گله کوچیک بکنن. یعنی مسئله بزرگتر از این شده. به نظر من اشکال از این میبینم کل توازن قوا بین مجلس و حکومت و نهادهای امنیتی به نفع اون طرف به هم خورد و نماینده ها نمیخوان انگار اینو بپذیرن.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در پاسخ به سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه مینویسد معترضان به انتخابات سال 88 متهم سیاسی بودند یا امنیتی، و اصولا که به روند یک انتخابات معترض باشد امنیتی است یا سیاسی. او همچنین می‌نویسد ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود و زیر شکنجه از دنیا رفت متهم سیاسی بود یا امنیتی. او همچنین می‌پرسد خبرنگاران و دانشجویانی که هر از چندگاهی بازداشت می‌شوند متهم یا مجرم سیاسی هستند یا امنیتی.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنوید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
و برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا میتونید به کانال تلگرام ما هم مراجعه کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.